واوري سساله شخصي خلقي د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر دې وروسته زما نور همکاران ستاسو خدمت ته حاضرېږي. اوس مې یو بل همکار مصطفی صدیقي په سټوډیو
کې خیالم دلتان نیست که خدا حافظی کنین ساله جان
ولی
دیگه گفتنی ندارین؟
نه میروانی اوس میکروفون تست سوار
مانده نباشین. شما تشکر. سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. مصطفی صدیقی هستم و در این یک ساعت از کشته شدن چندین تن در انفجار در هرات، هزارات فرستاده خاص ملل متحد در مورد گفتگوهای صلح با طالبان، ادامه محاکمه چهره های برجسته در ایران میشنوید. همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را تان داریم و گزارش های در مورد انتخابات ریاست جمهوری 29 ماه اسد. اما حالا تازه ترین خبرها.
سلام شنوندای عزیز، نخست توجه کنید به سرخط اخبار. در نتیجه یک انفجار در هرات بیشتر از 30 نفر کشته و زخمی شدند. عملیات نظامی در جنوب و شمال افغانستان وارد مرحله جدیدی شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که روابط و جلب همکاری‌های هند برای افغانستان افزایش می‌یابد و در خبرهای بین المللی از رویدادهای مهم منطقه و جهان نیز آگاه خواهید شد. فهیمه حسا هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در نتیجه انفجار قویی که صبح امروز در ولایت هرات به وقوع پیوست، حداقل 12 تن به شمول 2 تن از افراد پلیس کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده است که این انفجار در مرکز شهر بالای قماندان امنیه ولسوالی انجیل صورت گرفته است. مسئولین قماندانی امنیه ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که در این انفجار قماندان امنیه ولسوالی انجیل همراه با 3 سرباز دیگر جراحت برداشتند. در عین حال گفته شده است که 16 تن از افراد ملکی دیگر نیز در این رویداد مجروح شدند. مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است، اما مقامات فکر می کنند که این انفجار را طالبان سازماندهی کرده باشند. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که چندین عملیات در جنوب و شمال افغانستان وارد مرحله جدیدی شده است تا امنیت در ساحات وسیعی که مخالفین حضور دارند تامین شود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صبح امروز به رادیو آزادی گفت که عملیات تصفیوی در اطراف ولسوالی های سنگین و گرمسیر هلمند و همچنان عملیات در ولسوالی پنجوایی قندهار ادامه دارد و نیروهای افغان و بین المللی شامل در این عملیات دستاوردهای نیز داشتند. در عین حال از ادامه عملیات در ولایات قندوز و بغلان نیز خبر داده می شود. با آنکه نیروهای افغان و بین المللی از دستاوردهای در این جریان سخن می زنند، اما مخالفین مسلح نیز ادعا دارند که در برخی مواقع جلوه پیشروی نیروها را گرفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که امیدوار است ادارات مختلف هند که تعهدات تازه کمک را به افغانستان سپردند آن را عملی کنند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در سفر اخیر وزیر خارجه افغانستان به دهلی جدید توافقاتی در زمینه همکاری هند در رسانه‌های صحت عامه با سازی رسانه‌های مختلف و همچنان تقویت روابط دیپلماتیک صورت گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که آنان برای برآورده ساختن این تعهدات با جدیت کار می کنند و تماس های مکرری نیز با هند دارند و امیدوارند که روند جلب کمک های هند نیز تسریع گردد. فرهاد دریا هنرمند موسیقی افغانستان که لقب سفیر صلح نیز از سوی سازمان ملل برای وی تفویض گردیده است، کنسرت هایی را در 3 شهر بزرگ افغانستان به مناسبت فرارسیدن انتخابات برگزار می کند. مقامات سازمان ملل به رادیو آزادی گفتند که این برنامه زیر عنوان به افغانستان بیاندیشیم راه اندازی می شود و فرهاد دریا با سرودن آهنگ های ملی و میهنی مردم را به رفتن به سوی انتخابات دعوت می نماید. قرار است این کنسرت ها در شهرهای جلال آباد، مزار شریف و کابل راه اندازی شود. برگزار کنندگان گفتند که این کنسرت ها در استادیوم های ورزشی برگزار می شود و رایگان است. و نرخ مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای مبادله پول با اساس گزارش صرافی امینجان خوستی از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 70 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 69 افغانی، 1 پوند استرلینگ 80 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 585 افغانی. این بود رویدادهای مهم افغانستان که من فهیمه حسا برایتان تقدیم کردم. حال توجه کنید به خبرهای بین المللی که همکارم تقدیم میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات پاکستانی قضیه جنایی را علیه ملایی که در خصوص پیمان صلح ناکام با اعضای طالبان در وادی سوات همکاری کرده باز کردند. رئیس پلیس سوات ساجد محمد گفت صوفی محمد به حمایت از تروریسم بر پایی آشوب‌ها و طرح‌ریزی دسیسه علیه حکومت متهم شده است. صوفی محمد خسرو مولانا فضل الله رهبر طالبان وادی سوات است. این ملا در ماه فوری در خصوص پیمان صلح که شاهد انفاذ قانون شریعت در سوات بود همکاری کرد، اما این پیمان پس از آغاز عملیات اردوی پاکستان در ماه اپریل فسخ شد. انتظار می رود محمود احمدی نژاد دوره دوم ریاست جمهوریش را در این هفته آغاز کند. قرار است رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات 12 ماه جون رسما تصویب کند. انتخاب مجدد احمدی نژاد اعتراضات گسترده هزاران ایرانی را در پی داشت که می گویند در انتخابات تقلب صورت گرفته است. در نتیجه اعتراضات گسترده در این کشور 30 تن کشته و حدود 2000 تن بازداشت شده بودند. روزهای شنبه و یک شنبه 110 تن از اعتراض کنندگان بازداشت شده در اتهامات مرتبط به تظاهرات به محاکمه کشانیده شدند. رئیس جمهور ازبق ایران محمد خاتمی که طرفدار اصلاح طلبان است، این محاکمه ها را خلاف قانون اساسی آن کشور خوانده است. میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلبان در انتخابات گذشته مقامات را متهم کرده است که با شکنجه از زندانیان اعتراف گرفتند. محافظه‌کاران در ایران اصلاح طلبان را برای راه اندازی انقلاب مخملی و سرنگونی رژیم متهم می کنند. مادر یکی از 3 آمریکایی که در ایران بازداشت شدند در مورد وضعیت پسرش ابراز نگرانی کرده است. گزارش شده است که این مرد با همراهانش سرحد عراق را عبور کرده و وارد ایران شده است. لورا فاتل به خبرنگاران گفت وی و شوهرش امیدوار هستند که پسرشان جوش برخورده مناسب صورت گرفته باشد. تلویزیون دولتی ایران گفته است که 3 آمریکایی در اول ماه آگوست هنگام عبور از سرحد عراق بازداشت شدند. ایالات متحده که روابط دیپلماتیک با ایران ندارد از سوئیس که از منافع آمریکا در تهران نمایندگی میکند خواسته است که این گزارش را تایید کند. آژانس خبری دولتی چین گزارش می‌دهد که پلیس در غرب این کشور 319 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در خشونت‌های قومی میان اقلیت مسلمان‌های اوغور و چینایی‌های هان که ماه گذشته رخ داد دستگیر کرده است. حکومت پیش از این 1600 تن را در ارتباط به آشوب‌های اورمچی مرکز شنجن بازداشت کرده است. در جریان آشوب‌های ماه جولای در این شهر 200 تن کشته و 1700 تن دیگر زخمی شدند. ایغورها از ورود چینایی های هان به این منطقه و قیودات حکومت بر اجرای مراسم دینی مسلمانان ناراحت هستند و چینایی های هان را به تعصب متهم می کنند. نوری المالکی صدر اعظم عراق به منظور اثرگیری گفتگوها به دنبال یک بنبست طولانی بر سر زمین و نفت روز یکشنبه وارد کردستان شد. مالکی با مسعود بارزانی رئیس جمهور کردستان و جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دیدن کرد. وی به خبرنگاران گفت که این ملاقات قناعت خاطرش را فراهم کرده است. وی گفت روی تداوم همچون ملاقات‌ها در سطح رهبری این کشور در آینده هم توافق شده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان گفته است میداند که مناطق جدا شده این کشور را که از حمایت روسیه برخوردارند از طریق نظامی پس تصرف کرده نمیتواند، اما وی میگوید که از نقشه کشی مسکو بر علیه تبلیسی نگران است. ساکاشویلی که یک سال بعد از جنگ با روسیه در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز صحبت میکرد گفت جهان ناکام شده است تا روسیه را در برابر چیزی که وی تصفیه نژادی گرجی ها در روسیه جنوبی خواند مسئول بداند. وی گفت جامعه جهانی از منافعش از منافعش به خاطر خلل در جریان تجارت و انرژی هراز دارد. پس از آن که استیای جنوبی گرجستان را به پرتاب هاوان متهم کرد، روسیه روز شنبه هشدار داد که در برابر تحرکات گرجستان از تمام نیرو استفاده خواهد کرد. گرجستان اتهام حمله توسط هاوان را رد کرده است.
باز هم خوش آمدید. 11:10 به وقت کابل از رادیو آزادی را روی آموج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و این هم تازه ترین سرخط ها. دوازده نفر در انفجار قوی که صبح امروز مرکز شهر هرات را تکان داد کشته شدند. کای آیده نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان گفته است در گفتگوهای صلح سران طالبان هم باید شامل شوند، در غیر آن این گفتگوها نتیجه نخواهند داد. جان مکین سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه و دیوید کامرون رهبر حزب مخالف بریتانیا در مصاحبه‌های جداگانه تمایلشان را به افزایش نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان نشان دادند. ایران استفاده مهاجران افغانی از موترها و موتورسیکل‌ها در شمار از شهرهای این کشور را ممنوع اعلان کرده است.
موتور خلاصه موتور از افغانی باشه میگیره دیگه، موتور شمو برم میخوابن. مثلا 6 ماه بعضی که فارتی داره 1-2 ماه آزاد میکنه.
تحولات منطقه را هم دنبال میکنیم و خبرهای داریم در مورد انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد امسال.
امیر رئیس جمهور خدا کنه که هر کس که میشه دیگه خدا هدایت توفیق بده، مسلمان خوب به راه خدا راست باشه، متوجه ملت باشه، متوجه مردم باشه، متوجه دیگه وطن خود باشه که وطن خدا آباد کنه.
برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها هم در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. همونطور که پیشتر گفتیم 12 نفر در انفجار قوی که صبح امروز مرکز شهر هرات را تکان داد کشته شدند. گفته می شود این انفجار قوماندان امنیه ولسوالی انجیل را هدف قرار داده است. در این انفجار به شمول این قوماندان چندین تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در هرات.
انفجار در منطقه چهارراهی یعقوب در 2 کیلومتری پیارتی در جنوب شهر هرات رخ داده است. مقامات میگویند شورشیان این بم را در کنار کثافات دانی در این چهارراهی کارگزاری کرده بودند. اطراف که انفجار صورت گرفته است محل مسکونی بوده است. اسمت الله علیزاده قمندان پلیس هرات میگوید بم کارگزاری شده به هدف از بین بردن قمندان ولسوالی انجیل هرات جابجا گردیده بود. وی تایید کرد که در این رویداد به شمول قمندان ولسوالی ذکر شده 29 تن زخمی شدند. آقای علیزاده میگوید 2 تن از محافظان خواجه عیسی قمندان ولسوالی انجیل و 10 غیر نظامی نیز در این حادثه جان باختند.
بار اول و دوم نیستن، بار سوم هستن که یکی از قمندان برجسته قمندانی امنیه ولایت هرات خواجه محمد عیسی قمندان ولسوالی انجیل بوده، دشمنای وطن و مردم ما حمله ور می شود که این بار هم باز هم ماینه در کنار جاده مانده بودن، مرمی بیم 21 بودن که ایجی جلسازی شده بودن. زمانی که از خانه خود به طرف وزیفا میره توسط ریمون کنترل انفجار میشه و در این صحنه یک تعداد مردم بسیار بیگناه و عجز کسایی که پشت کار برامده بودن شهید و زخمی میشه که از جمله یک تپلاق هستن شهید شده و یک سیاسر هستن، 2 پلیس هستن شهید شده، جمله 12 نفر شهید هستن.
زخمی شدگان این رویداد توسط نیروهای پلیس به شفاخانه هرات منتقل گردیدند. دکتر محمد نعیم عالمی رئیس شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت اکثر زخمی شدگانی که در این شفاخانه منتقل شدند غیر نظامیان هستند و تعدادشان به 29 تن میرسد.
ولی متاسفانه انفجار در شهر هرات رخ داد، به تعداد 29 نفر مجروح و به تعداد 10 نفر کشته تا فعلا به شفاخانه تخلیه شده که وضعیت 1 یا 2 نفر از مجروحین نسبتاً وخیم است. تیمای سعی به اسرع وقت به خدمت مریضا شتافتند و الحمدلله فعلا مشکلی نیست.
در انفجار صبح امروز 2 رنجر پلیس، 2 اراده موتر تاکسی و 1 موتر شاروالی نیز تخریب شده است و شیشه های منازل مسکونی در اطراف این رویداد فرو پاشیده است. در جریان سال جاری این سومین حمله است که قمندان ولسوالی انجیل را مخالفین هدف قرار می‌دهند. اکثرا مسئولیت این گونه رویدادها را که در آن غیر نظامیان کشته و زخمی می‌شوند طالبان به دوش نمی‌گیرند و تا تهیه این گزارش گروه مسئولیت این حادثه را نیز به دوش نگرفته است. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روزه هفته با شما هستیم و برای گرفتن معلومات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مقامات امنیتی در بامیان یک قومندان برجسته طالبان در این ولایت را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق دیگر میشنوید. اما حالا کای آید، نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان، گفته است در گفتگوهای صلح سران طالبان هم باید شامل شوند، در غیر آن این گفتگوها نتیجه نخواهند داد. وی گفته است اگر این گفتگوها انجام شوند باید توسط خود افغانها رهبری شود، نه سوی جامعه جهانی. جزئیات بیشتر پس از یک آگاهی کوتاه. کای آید، نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان، گفته است در گفتگوهای صلح سران طالبان هم باید شامل شوند، در غیر آن این گفتگوها نتیجه نخواهند داد. قبلا دیوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که باید با قوماندانان محلی طالبان گفتگو شود. حالا این سخنان آید با اظهارات ملیبند در تناقض قرار گرفتند. ملیبند گفته بود که با قوماندانان درجه 2 و 3 و عناصر میانه‌رو طالبان باید گفتگو شود. آید افزود صرفاً گفتگو با قوماندانان محلی کافی نیست و نتایج مطلوب و قناعت بخش را به بار نمی آورد. آقای آید گفته است که از دیر زمان به این سو نظریاتش را به مقامات سپرده، اما هنوز نشر نشدند.
I gave my comments before Mr. Miliband made his speech.
من پیش از آن که آقای ملیبند در این مورد صحبت کند نظریاتم را ابراز کرده بودم، اما نشر نشدند. گفته بودم اگر خواهان نتایج مناسب و مرتبط هستید باید با افراد مناسب و مرتبط صحبت کنید. اگر خواهان کسب نتایج مهم هستید باید با افراد مهم گفتگو کنید. اگر می خواهید صرفاً برنامه آشتی ناقص داشته باشید، در آن صورت نتایج ناقص را به دست خواهید آورد. فکر می کنم اگر خواهان یک پروسه جامعه صلح هستید، صرفاً گفتگو با قوماندانان که در ساحه جنگان کافی نیست. این یک روند سیاسی است و فکر میکنم باید با ساختارهای سیاسی جنبش شورشیان هم تماس حاصل کنید. نمیخواهم فراتر از این صحبت کنم و نامهای افراد را بگیرم، اما در اینجا دو دیدگاه موجودند. آنچه من مطرح کردم نسبت به دیگران فراگیرتر و همه جانبه تر است. گزارش های در مورد گفتگوهای صلح با طالبان در نیمه دوم سال گذشته زمان پخش شدند که پادشاه عربستان سعودی عبدالله طرفهای درگیر را به شهر مکه خواست. نشست مشابه در دبی هم برگزار شد، اما در این ارتباط تا هنوز پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز در این مورد نظر جان بات، تحلیلگر مسائل دینی پوانتون کمبریج، را گرفته است. بات به روزنامه گفته است اگر خواهان حل معضله افغانستان هستیم، گفتگو با دیگران بدون رهبر طالبان ملا محمد عمر بی‌فایده خواهد بود. نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان گفته است در صورتی که این مذاکرات صورت بگیرد باید افغانی باشد و توسط افغانها رهبری شود، نه توسط جامعه بین المللی. اما طور که شنیدیم کای آید، نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان، گفته است در گفتگوهای صلح سران طالبان هم باید شامل شوند، در غیر آن این گفتگوها نتیجه نخواهند داد. همین موضوع را با ودیر صافی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، دقایق قبل در میان گذاشتم و نظر او را در این مورد خواستم با هم بشنویم.
حرفای آقای کای آیدی کاملا دقیق و بجا هست. در افغانستان از مدت‌های تجربه شده تا با عناصر و رهبر اصلی پیشبرد جنگ‌ها و مبارزات صحبت نشه، قانع نشن و با اونا از در مصالحه پیش آمد صورت نگیره، در غیر از اون امکان نداره که با افراد عادی محلی یک آتش بس یا صلح دائمی برقرار شود.
بله، و چند پیش وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند گفت که میشه با قوماندانان محلی و عناصر میانه رو طالبان مذاکره کرده. ما حالا چنانچه در گزارش هم آمد و شما هم اشاره مختصر داشتین که سخنان آیده مبنی بر گفتگوها با رهبران طالبان به نحو با اظهارات مقام بریتانیایی در تناقض قرار دارم. چی گونه میشه با رهبران طالبان مذاکره کرد در حالی که نام برخی از آنان در لیست سیاه ملل متحد قرار داره؟
بله، همین حرف است و از مدت هایی باز هم فهمیده شده که قوای انگلیسی در هلمند با قوماندانان محلی صحبت کردند و جاهای را حتی به اونا سپردن، اما نتیجهشان باز هم در نهایت امر منفی بوده. یکی چی گونه با رهبرای طالبا ملاقات صورت گیره، ما پیش شرطهای قبلی را تا امروز از مدت هاست که میشنویم که نام از اینا باید از لیست سیاه کشیده شود، جواهی در سرشان دور شود، زندانی هایشان رها شود، یعنی آتش بس از طرف دولت اعلان شود و با اونا خلوص نیت نشان داده شود، یک تضمین منطقوی و بین المللی برشان داده شود. بعد از اونا حاضر هستند که در پروسه با سهمگیری معینه که صورت میگیرم برایشان اشتراک بکنم.
تحلیل شما چی است؟ چی فکر میکنین که چقدر ممکن است که نام برخی از رهبران طالبان که در فهرست سیاه ملل متحد قرار داره از او خارج شود؟
بالاخره این امر ممکن خواهد بود به خاطر تامین صلح و امنیت در افغانستان و در منطقه و حتی در جهان که از اینجا متاثر است، اما با این زودی هایی که ما فکر بکنیم که قبل از انتخابات این امر صورت بگیره و اونا در این پروسه اشتراک بکنن، این اصلا امکان پذیر نخواهد بود از نگاه همین مدت کوتاه زمانی هم که وجود داره. مذاکرات شاید پروسه بسیار طولانی را در بر بگیره تا اینا با موافقه برسن.
صحبت های ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی را شنیدید.
انتخابات 1388.
بله، 16 روز دیگر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده و رادیو آزادی می کوشد تا شما را در جریان تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات بگذاره و حال هم می پردازیم به چند تحول مربوط. سکات واردن از کمیشنرهای بین المللی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به کندوز رفته است و با شماره از نامزدان شوراهای ولایتی این ولایت دیروز ملاقات کرد و شکایت های آنها را شنید. خبرنگار رادیو آزادی در کندوز جزئیات بیشتر دارد.
هدف از دیدار کمیشنر بین المللی کمیسیون سمع شکایات در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آقای سکات واردن از یک طرف بازدید از دفتر ساحوی کندوز و آشنایی با چگونگی کار آنها و نیز دیدار با کاندیدان شورای ولایتی و شنیدن مشکلات آنها بوده است. بنابر گفته سکات واردن که تا کنون از سراسر کشور بیش از 250 شکایت به این کمیسیون مواصلت ورزیده که قسمت اعظمی آن را تشویش های در مورد استفاده از منابع دولتی در جریان کمپاین ها تشکیل می دهد. مگر وی اضافه می کند که متاسفانه در اکثر این موارد معلومات دقیق ارائه نشده است تا بر رویت آن اجراءات صورت بگیرد. اما با آن هم بنابر گفته وی که در مورد 85 شکایت وارده اجراءات صورت گرفته و شمار هم بنابر نبود اسناد و شواهد لازم رد شده اند. قرار معلوم در این اجراءات دو تن از کاندیدان شورای ولایتی که بنابر قانون انتخابات از وظایف قبلی خود استعفا نداده بودند از لیست کاندیدان حذف شدند و یکی دیگر از کاندیدان که مرتکب حد که حرمت به کاندید دیگر شده است تحریم و مکلف به پرداخت جریمه نقدی شده است. آقای واردن ضمناً تشویش خود را از تخلفات در روز رای دهی نیز ابراز داشت و از کاندیدان خواست تا برای هر حوزه انتخاباتی ناظرین خود را معرفی دارند. قرار معلوم در کندوز 216 حوزه رای دهی وجود دارد و کاندیدان می باعث تا 14 اسد افراد با اعتبار خود را برای نظارت هر حوزه معرفی بدارند. در غیر آن حق شکایت از تخلفات در انتخابات را نخواهند داشت. گفتنی است که یکی از عمدترین شکایت کاندیدان شورای ولایتی در کندوز مسئله نبود امنیت برای کمپاین بوده است، چنانچه یکی از کاندیدان در زمینه چنین گفت:
در کندوز چون ما از کندوز هستیم وضع امنیتی بهتر به ما معلوم است، با کاندیدای محترم معلوم است، وضعیت به این منوال دوام کنه به جز 4 ناحیه شهر ما فکر نمی کنیم که امنیت در سایر نقاط کندوز برپا شود و مردم با جرأت بره به صندوقهای رای و رای خود را به کاندید مورد نظر خود بده.
قابل یادآوری است که با نظرداشت تاکید سایر کاندیدان بر حل مسئله امنیت، مسئولین انتخاباتی در این نشست از مسئولین امنیتی یک بار دیگر تقاضا نمودند تا در زمینه رفع تشویش کاندیدان در راستای کمپاین و نیز انتخابات بیشتر از پیش تلاش نمایند. در غیر آن مشروعیت انتخابات زیر سوال خواهد بود.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 29 ماه اسد برابر با 20 آگست امسال برگزار شود. اما انتظارات و توقعات مردم در کل از رئیس جمهور آینده افغانستان چیست؟ بین در این قسمت نظریات توقعات شمار از باشندگان ولایت بغلان را با هم بشنویم.
گل میرزا هستم، ولد محمد اعظم، از ولایت بغلان، تازه از ایران آمدم. این رئیس مرور میخواییم که به داد مردم برسه، برای مردم کار فراهم کنه. 100% در مورد مهاجرینی که در ایران هست یه تصمیم قاطع بگیرن.
من نصیر احمد که باشنده شهر بلخوبی. مردم باید به کسی رای بده که اهلیت شخصیت داشته باشه و این قابلیت همی تا پیش برده همی کار داره، یعنی باید آیندیش رو بشناسه، خود درک کنه که انسان خوب است، در آینده میشه مصدر خدمت شد.
من عبدالغیور است. ما نه ترک نه تاجیک نه آزاره نه ازبک میخوایم، برای کسی رای میدیم که واقعیت که برای ملت خدمت کنه. تبعیض نژادی پیش ما مطرح نیست.
نام ما یاد دلمنان گودری، قریه گودری است، اولسوالی جلگا، ولایت بغلان. امی رئیس جمهور خدا کنه که هر کس که میشه دیگه خدا هدایت توفیق بده، مسلمان خوب به راه خدا راست باشه، متوجه ملت باشه، متوجه مردم باشه، متوجه دیگه وطن خود باشه، که وطن خدا آباد کنه. هر کس که باشه، هر کس که رئیس جمهور میشه خوب باشه.
نام من خاک مهداشم، ولایت بغلان از گودری، یعنی گودری. رئیس جمهوری باشه که مسلمان باشه، خدا پرست باشه،
حق مسلمان و غریبی بیچاره رو نخوره. ما سعید داراب، بله، باشنده ولایت بغلان. ما به مو چیز خواهش داریم که مسلمان باشه، خوب آدم باشه، لایق باشه، ملت بازخواست شه بکنه، غریب بازخواست شه بکنه.
نامم حاجی شیرزمان است، از قریه دواب. آرزوی ما سر رئیس جمهوری که خدای جا موفق میکنه دما مردم غریب بیچاره دور افتاده خدمت بکنه. اولش امی بساط اداری را از بین ببره و دویمش ملت افغانستان همیشه وقت آرزومند است که ما یک لقمه نان خوش بیافیم و بخوریم، شکم ما سیر شود. دویمش دیگه از هر نقطه افغانستان باید بررسی کند، ما مردم دما برادر کلینیکا جور کنه، پلچکای ما رو جور کنه، سرکای ما رو جور کنه. و اینطور نیست که هر رئیس که ایجا یک کاندید بکنه و قرار در جای خود بشینه و فساد اداری و صاحب از ملت افغانستان بی خبر باشه.
نام ما مرزا رحیم است، رئیس شورای همه قریه دوبی. می خواهیم که کسی را بگیریم که خدمت در افغانستان بکنه، آبادی در افغانستان بکنه و جنگ از بین ببره.
انتظارات شماره از مردم بغلان را از رئیس جمهور آینده کشور شنیدید.
رأی شما، آینده شما. با تاریخ 29 اسد سال روان به مرکز رأی دهی که در نزدیکی محل سکونتتان واقع است بروید. قبل از داخل شدن به مرکز رأی دهی باید کارت رأی دهی و انگشت خود را نشان بدهید تا معلوم گردد که قبلا رأی نداده اید.
بعد از اینکه انگشتتان رنگ و کارت ثبت نامتان به شکل مثلثی سراخ شد، دو ورق رأی به رنگ‌های سبز و نسواری را عکس می‌نمایید.
وقت اوراق رأی دهی‌تان تاپه شد، در عقب پرده رفته با قلم مخصوص خانه خالی مربع شکل نزدیک عکس کاندید مورد نظرتان را به صورت واضح علامت گذاری می‌کنید.
بعد از اینکه در ورق سبز کاندید ریاست جمهوری و در ورق نسواری کاندید شورای ولایتی را نشانی نمودید، آن را قات نموده و در صندوق‌های مربوطه آن می‌اندازید.
برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
بله، 16 روز دیگر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده. رادیو آزادی میکوشد تا شما را در جریان تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بگذاره. برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی رادیو آزادی www.azadiradio.org و یا www.azadiradio.com. و تا دقایق دیگر در همین برنامه میشنوید که مقامات امنیتی در بامیان قوماندان برجسته طالبان در ولایت بامیان را بازداشت کردند. جان مکین سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه و دیوید کامرون رهبر حزب مخالف بریتانیا در مصاحبه های جداگانه تمایلشان را به افزایش نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان نشان دادند. و مقامات ایران اخیراً در برخی از شهرهای این کشور استفاده افغانهای مهاجر را از موترها و موترسایکل ها ممنوع اعلان کرده است. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و قادر حبیب در استیدیوست فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
در نتیجه انفجار قویی که صبح امروز در ولایت هرات به وقوع پیوست، حداقل 12 تن از افراد به شمول 2 تن از افراد پلیس کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده است که انفجار در مرکز شهر بالای قماندان امنیه ولسوالی انجیل صورت گرفته است. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که چندین عملیات در جنوب و شمال افغانستان وارد مرحله جدید شده است تا امنیت در ساحات وسیعی که مخالفین حضور دارند تامین شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که امیدوار است ادارات مختلف هند که تعهدات تازه کمک را به افغانستان سپردند تعهداتشان را عملی کنند. فرهاد دریا، هنرمند موسیقی افغانستان که لقب سفیر صلح نیز از سوی سازمان ملل متحد برای وی تفویض گردیده است، کنسرت های را در 3 شهر بزرگ افغانستان به مناسبت فرارسیدن انتخابات برگزار میکند. مقامات پاکستانی قضیه جنایی را علیه صوفی محمد که در خصوص پیمان صلح ناکام با اعضای طالبان در وادی سوات همکاری کرده بود باز کردند. انتظار می رود محمود احمدی نژاد دوره دوم ریاست جمهوریش را در این هفته آغاز کند. قرار است رهبر مذهبی ایران امروز پیروزی احمدی نژاد را در انتخابات 12 جون رسما تصویب کند. مادر یک کسی آمریکایی که در ایران بازداشت شدند در مورد وضعیت پسرش ابراز نگرانی کرده است. آژانس خبری دولتی چین گزارش می‌دهد که پلیس در غرب این کشور 319 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در خشونت‌های قومی میان اقلیت مسلمان‌های ایغور و چینایی‌های هان که ماه گذشته رخ داد دستگیر کرده است. نوری المالکی صدر اعظم عراق به منظور اثرگیری گفتگوها به دنبال یک بنبست طولانی بر سر زمین و نفت روز یکشنبه وارد کردستان شد.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. در پهلوی گزارش های در مورد افغانستان منطقه و جهان در این قسمت از ساعت برنامه در امتداد لحظه ها را هم براتان داریم. اما چنانچه پیشتر گفتیم، مقامات امنیتی در بامیان یک قماندان برجسته طالبان را بازداشت کردند. قماندان امنی بامیان دیروز گفت ملا برهان پس از یک مقاومت مسلحانه با ماموران پلیس در دره شکاری دستگیر شد. مقامات امنیتی گفتند ملا برهان قماندان عمومی نیروهای طالبان در ولایت بامیان بود. جزئیات بیشتر در گزارش است که خبرنگار رادیو آزادی از بامیان فرستاده است.
ملا برهان عامل ناامنی ها در دره شکاری بامیان پس از مقاومت مسلحانه توسط پلیس این ولایت دستگیر شد. جنرال عوض محمد نظیری قماندان امنی بامیان عصر روز یکشنبه پس از دستگیر شدن ملا برهان گفت:
بعد از 4 ساعت جنگ در مقابل نیروهای پلیس در رأس قوات آمری امنیت قماندانی قرار داشت. بعد از 4 ساعت جنگ در منطقه غندک، ملا برهان فرد افسانوی منطقه غندک و شیبر که در دره شکاری افسانه ها به ارتباط یزی است، لله الحمد به یاری پروردگار اقدس و توانا توسط نیروهای پلیس دستگیر شد.
ملا برهان با اسلحه، تلفن، مخابره و دیگر تجهیزات همراهش دستگیر شده است. قماندان امنی بامیان در این زمینه میگوید:
مایر در حالت جنگ بعد از 4 ساعت مقاومت شدید با سلاح، مخابره، تلفن و سایر تجهیزاتش دستگیر کرد.
جنرال نادر فهیمی، معاون والی بامیان، به مردم این ولایت اطمینان می‌دهد که با خاطر آرام در انتخابات اشتراک کنند و از امنیت انتخابات خاطر جمع باشند.
با همکاری مردم و عمل سریع و موافقانه پلیس، ما موفق شدیم یکی از کسانهایی که همیشه در ناامنی دست داشتن ملا برهان امروز دستگیر بکنن، که ما به همه مردم ولایت بامیان اطمینان میدیم که امنیت در سراسر بامیان تامینه. به خاطر آرام تلاش بکنن که در پای صندوقهای رای تشریف بیارن و رای خود به کاندید مورد نظرشان وارد بکنن.
پیش از ظهر روز یکشنبه موتر حامل ولسوال ولسوالی شیبر در منطقه غندک این ولسوالی هدف بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت که این حادثه تلفات و خسارات به دنبال نداشت. پس از این حادثه جنرال خدایار قدسی، آمر امنیت قمندانی امنی بامیان، در رأس نیروهای پلیس این ولایت به منطقه اعزام شده و عملیات تعقیب عاملان این حادثه را آغاز کرد که سرانجام عامل اصلی این حادثه و دیگر حادثه‌های ناامن در دره شکاری بامیان را از کوههای غندک این ولایت دستگیر نمود. همراهان مسلح ملا برهان که در حال فرار هستند نیز تحت تعقیب پلیس بامیان قرار دارند. به گفته مقامات پلیس بامیان، ملا برهان از طرف طالبان والی بامیان نیز بوده است تا حوادث ناامنی در این ولایت را ایجاد کند و فرماندهی و رهبری نماید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
در یک تحول امنیتی دیگر، 3 عسکر دیگر امریکایی روز یکشنبه در افغانستان کشته شدند. مرگ نه ساکر شماره تلفات نیروهای امریکایی را ظرف 2 روز گذشته به 6 عسکر رساند. نیروی بین المللی کمک به امنیتی ایساف بر رهبری ناتو در یک اعلامیه گفته است این 3 عسکر در شرق افغانستان مشغول گزمه بودند که با انفجار بم روبرو شدند و بعداً بر آنان تیر اندازی شد. ایساف قبلا از کشته شدن 2 عسکر بین المللی دیگر در جنوب افغانستان خبر داده بود. در ماه جولای 75 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند که بسیاری آنان آمریکایی بودند. در جمله عساکر نیروهای ائتلاف که در 2 روز گذشته در افغانستان کشته شدند، 2 عسکر کانادایی هم شامل است که در قندهار در انفجار بمهای کنار سرک جان دادند. عنایت شریف با جزئیات بیشتر در این مورد.
2 عسکر کانادایی که روز شنبه در ولسوالی جله قندهار کشته شدند، سوار بر زرهدار نیرومندی بودند که معمولاً در مقابل بمهای جابجا شده در سرک مقاومت دارند. یک سال پیش زمانی که بمهای کنار سرک جان تعداد زیادی از عساکر کانادایی را گرفت، نیروهای کانادا با زرهدارهای سنگین وزن و پرقیمت مجهز شدند که بمهای معمولی کنار سرک توان رخنه کردن بر آنها را نداشت. سپس طالبان بر نیروی بمهایی که در سرک جابجا می ساختند افزودند و بعداً به عوض 1-2 بم را جابجا می ساختند تا قدرت انفجار آنها دو برابر شود. انفجار روز شنبه هرچند آسیب زیادی به وسیله زرهدار رسانید، اما باعث مرگ عساکری که سوار بر آن بودند نشد. این عساکر پس از انفجار برای آنکه اوضاع 4 طرف را بررسی کرده باشند، غافل از آن که طالبان از شیوه باز هم جدیدتر کار می‌گیرند، از زرهدار خارج شدند. در این هنگام انفجار دومی رخ داد، 2 عسکر را هلاک ساخت و عسکر سومی شدیداً زخمی شد. با آن هم نیروهای کانادایی می‌گویند در مقابله با این نوع بمب‌ها پیشرفت زیادی نصیبشان شده است و اگر اقدامات پیشگیرانه آنها نمی‌بود، شماره تلفات به مراتب بیشتر از این می‌بود. منابع نظامی کانادا در قندهار گفتند روز شنبه چند ساعت پیش از آن که این 2 سرباز کانادایی کشته شدند، 2 دستگاه تولید این گونه بمب‌ها همراه با چندین واسکت حملات انتحاری کشف و از میان برده شد. یک افسر متقاعد کانادایی، آلن پلی، که عضو یک انجمن دفاعی کانادا است، در مصاحبه با تلویزیون سی تی وی کانادا گفت: ما در کشف و از میان بردن این بمها بسیار خوبتر شده ایم، اما در این حال طالبان هم در کار خود بهتر می شوند. ساختن بمهای کنار سرک برای طالبان ساده و کم مصرف است و معمولاً تلفاتی را برای آنها به همراه ندارد، اما در نتیجه این بمها افراد ملکی هم قربانی می شوند. با حادثه اخیر شمار سربازان کانادایی که در افغانستان کشته شدند به 127 می رسد.
گزارش بود در مورد کشته شدن 2 سرباز کانادایی در کندهار. در ماه جولای 75 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند که بسیاری آنان آمریکایی بودند. تا دقایق دیگر در همین برنامه میشنوید که مقامات ایرانی اخیراً در برخی از شهرهای این کشور استفاده افغانهای مهاجر را از موترها و موترسایکل‌ها ممنوع اعلان کرده است. اما باز هم یک تحول دیگر امنیتی. جان مکین سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه و دیوید کامرون رهبر حزب مخالف بریتانیا در مصاحبه‌های جداگانه‌شان تمایلشان را به افزایش نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان نشان دادند. این در حالی است که انتظار می‌رود قوماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان هم در پایان بررسی‌اش در مورد مأموریت نظامی این نیروها خواهان افزایش شمار سربازان بین‌المللی در افغانستان شود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
سناتور جان مکن میگوید به نظر میرسد که ایالات متحده آمریکا برای اعزام سربازان بیشتر به افغانستان نیاز دارد. مکن میگوید وی در مسائل مانند تعداد سربازان مورد نیاز از سوی قماندانان نظامی در ساحه راهنمایی می شود. این نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایالات متحده گفته است که وی بر قضاوت قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان جنرال استنلی مکریستل مطمئن است. انتظار می رود که بازرسی مکریستل از ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان به زودی تکمیل شود که به گمان اغلب در نتیجه آن وای خواهان افزایش رقم سربازان خارجی در این کشور خواهد شد. اداره باراک اوباما توافق کرده است که در سال روان 21,000 سرباز جدید به افغانستان بفرستد، اما احتمال اعزام سربازان بیشتر از این را نیز رد نکرده است. مکن این اظهارات را در برنامه از تلویزیون CNN ابراز داشت که به روز یکشنبه پخش کردید. وای در نظر دارد که در جریان رخصتی‌های ماه آگوست صنایع آمریکا از افغانستان دیدن کند. در این حال دیوید کامرون رهبر حزب مخالف حکومت بریتانیا روز یکشنبه در یک مصاحبه گفت دلیل قوی برای اعزام سربازان بیشتر انگلیسی به افغانستان وجود دارد. این سیاستمدار محافظه‌کار که به حیث صدر اعظم آینده بریتانیا شخص مورد نظر دانسته می شود به برنامه وست‌منستر BBC گفت در حالی که نظامیان بریتانیایی در افغانستان با شورش طالبان درگیرند در موقف نیست که نیازمندی‌های این نظامیان را به درستی بداند. اما کامرون گفت اگر نظامیان بریتانیایی در افغانستان خواهان اعزام سربازان بیشتر به آن کشورند تا روند آموزش اردوی ملی افغانستان تسریع یابد، به گفته او پس به نظر می رسد که این یک دلیل قوی است تا به آن پاسخ مثبت داده شود. وی گفت هر چه زودتر اردو و پلیس افغانستان تشکیل شود به همان صورت وضعیت افغانی می شود و به همان زودی قادر خواهند بود تا سربازانشان را به بریتانیا برگردانند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 62,000 و بریتانیا 9,000 سرباز در افغانستان دارد.
با کی رای می دهید؟
با کسی رای می دهیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، در وطن خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
بله، 16 روز دیگر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده و رادیو آزادی می کوشد تا شما را در جریان تازه ترین تحولات مربوط بگذارد. برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنیم به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. 11:42 دقیقه به وقت کابل است و تا دقایق دیگر در همین ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها را براتان داریم. اما حالا چنانچه پیشترم گفتیم، مقامات ایرانی اخیراً در برخی از شهرهای این کشور استفاده افغانهای مهاجر را از موترها و موترسایکل ها ممنوع اعلان کرده است. سالهای قبل افغانها می توانستند با لایسنس افغانی از موتر و موترسایکل های شخصی استفاده کنند، اما در حال حاضر چون این کار جرم محسوب می شود. خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش می دهد.
ممنوعیت استفاده افغان ها از موترهای سواری و یا موترسیکلت ها در همه شهرهای مهاجرپذیر ایران یکسان نیست، بلکه در برخی از شهرها مانند اصفهان، یزد، اگر افغان مهاجر با لیسانس افغانی از یک وسیله شخصی سواری استفاده کند جرم دانسته شده و این وسیله به مدت 6 ماه توقیف و دریور افغانی با جریمه نقدی روبرو می شود. و همچنان در بعضی از شهرهای دیگر ایران افغانی که موتر سواری و یا موتورسیکلت شخصی داشته باشد اسناد مهاجرت آن به عنوان جرم توقیف می شود.
مشکل اصلی ما می هر کس یک وسیله موتور چرخ ماشین دارن تمام افغانی ها دیگه بیاید وسیله هم که نمشه موتور خلاصه موتور از افغانی باشه می گیره دیگه موتورش موبرم می خوابن نه مثلا 6 ماه بعد اتفارتی داره 1 ماه 2 ماه آزاد میکنه. خلاصه اصلش نمیذاره که افغانی موتور سوار شه یا ماشین سوار شه.
که از ماجرینی که به اصطلاح ماشین گرفتم شه و اصطلاح نقلی هرچی گرفتم شه کارتش اینه گرفتم شه برای بار اول 6 ماه برای بار دوم 1 سال رقمی به طور واضح نوشته کردن که مثلا کارتش باطل نوشته نشه کردن. من اصفهان خبر دارم که میگیره، مثلا شیراز که میگیره. ما 27 سال 28 سال در این خاک زندگی میکنیم، حق رفت آمد نداریم، موتور سوار شدن نداریم، ماشین سوار شدن نداریم.
در حال حاضر در کشور ایران افغان‌های میتوانند از وسیله سواری شخصی استفاده کنند که پاسپورت و اقامه رسمی و لیسانس ایرانی داشته باشند. این در حال است که دیرگران ایرانی با لیسانس ایرانی و با وسیله شخصی خود در داخل افغانستان میتوانند تردد نمایند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
شنیدید که مقامات ایرانی اخیراً در برخی از شهرهای این کشور استفاده افغانهای مهاجر را از موتورها و موتورسایکل‌ها ممنوع اعلام کرده است. با پاکستان میریم و خبر میشیم که مقامات این کشور قضیه جنایی را علیه ملایی که در خصوص پیمان صلح ناکام با اعضای طالبان در وادی سوات همکاری کرده باز کردند. ساجد محمد، یک مقام پلیس سوات، گفت صوفی محمد به حمایت از تروریسم برپایی آشوبها و طرح‌ریزی دسیسه علیه حکومت متهم شده است. صوفی محمد خسر مولانا فضل الله، رهبر طالبان وادی سوات است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از قادر حبیب بشنویم.
مقامات پاکستانی یک دوسیه جنایی را علیه صوفی محمد باز کردند، کسی که در توافق صلح میان طالبان سوات و حکومت که به ناکامی انجامید کمک کرده بود. قمندان امنیه سوات ساجد محمد روز یکشنبه گفت صوفی محمد خسر مولانا فضل الله، رهبر طالبان سوات، به حمایت از تروریسم، آشوب و توطئه علیه حکومت متهم شده است. اثبات جرم به این اتهامات حداقل حبس ابد و حداکثر حکم اعدام را به همراه دارد. محمد گفته است که در این دوسیه نام 7 تن از دستیاران صوفی محمد به شمول 2 تن آنها که در درگیری با اردو کشته شدند ثبت گردیده است. به گفته قمندان امنیه سوات، صوفی محمد که هفته قبل در نزدیکی پشاور بازداشت شد، باید در ظرف 15 روز در محکمه حاضر شود و رسما متهم گردد. ساجد محمد گفته است مقامات شواهد کافی در اختیار دارند تا اتهامات وارده علیه صوفی محمد را به اثبات برسانند. صوفی محمد خود تندروان مسلح را در سوات در کنترل ندارد و بعد روسی روشن نیست که بازداشت وی تا چه حد بر جنگ شورشیان در این دره تأثیر گذار خواهد بود. در حالی که عملیات نظامی در سوات رو به پایان است، اما درگیری میان اردو و تندروان مسلح در این منطقه ادامه دارد. حدود 2 میلیون تن در هفته های اول جنگ سوات و مناطق همیان را ترک گفتند، اما صدها هزار تن طی 2 هفته گذشته به این منطقه برگشتند. توافق صلح که به همکاری صوفی محمد در سوات به میان آمده بود، نفاذ شریعت را در این دره به همراه داشت. این توافق نگرانی مقامات غربی را برانگیخت که سوات را به محل مسئول شورشیان مسلح مبدل خواهد کرد. توافق صلح در نیمه ماه اپریل پس از آن شکست که طالبان به یک ولسوالی دیگر به جنوب سوات داخل شدند و اردو علیه آنها عملیاتی را برا انداخت.
شنیدید که مقامات پاکستانی قضیه جنایی را علیه ملایی که در خصوص پیمان صلح ناکام با اعضای طالبان در وادی سوات همکاری کرده باز کردند. صوفی محمد به حمایت از تروریسم برپایی آشوبها و طرح‌ریزی دسیسه علیه حکومت متهم شده است. تحلیلگران میگویند این اقدام نشان دهنده آن است که حکومت پاکستان بار دیگر نمیخواهد با جنگجویان مذاکره کند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رسیدیم به پایان پخش گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌ها تا این ساعت از رادیو آزادی، و حالا بیاین که جا با هم برنامه هفتگی در امتداد لحظه‌ها را بشنویم.
در امتداد لحظه‌ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
تادوی کابل است مرادخانی.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. زندگی پر از صفا و سعادتتان آرزوی ماست. در این برنامه درباره دو تخت پل مشهور افغانستان معلومات تقدیم می گردد. تخت پل کابل و تخت پل ولایت بلخ. امید که همراه برنامه خودتان باشید.
کابلم ای کابل زیبا چراغان بینمت، کابلم ای کابل زیبا چراغان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت، کابلم ای کابل زیبا چراغان بینمت، کابلم ای کابل زیبا چراغان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت.
دوستان گرامی، در سابق زمانی که بالای سرها مقر شاهان و مرکز سلطنت و فرماندهی بود، دور و دور آن خندق پهناور و عمیق می کندند و به وسیله پلهایی که بر بالای خندق می ساختند راه بالای سر را با نواحی اطراف آن وصل می کردند. شهر کابل و بالای سر آن از چهار طرف با پلهای تخته‌ای وصل می شد که در وقت ضرورت یعنی تهلکه و هجوم مهاجمین به بالای سر این پل از بین برداشته می شد و راه عبور و مرور به بالای سر قطع می گردید. یکی از آن پلها در بین شوربازار و بالای سر کابل به نام تخت پل شوربازار شهرت داشت که امروز هم این نام را حفظ کرده است. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد تخت پل شوربازار کابل توضیح بیشتر می دهد.
قلعه‌های تاریخی در نقاط مختلف جهان من جمله در افغانستان به خاطر دفاع از تعرض اجنبی یا اعمار می‌شد. از مشهورترین قلعه‌های استحکامات نظامی که در افغانستان خوشبختانه تا هنوز پابرجا هست و در تمام دوره‌ها این مرکز تجمع غازی‌ها، مبارزین ملی و قهرمانان کشور بود. اطراف هزی مسلماً وقتی که گل‌های رزی از اطرافش می‌گرفتند و دیوال زخیم و مرتفع می ساختن، اطراف ازی خندق های به میان می آمد که ایرا به در موقع ضرورت آب های علا می کدن که تا در سعد اسلام هم یکی از جنگ های کلان پیغمبر به نام جنگ خندق یاد می شد. پل های که بروز به نام پل استکامی یاد می کن، این پل های بود که در وقت ضرورت مانده می شد، در وقت شرایط عادی مردم رفت و آمد می کرد، وقتی که شرایط ناگوار می شد ایرا جمع می کدن که یکی از این پل ها به نام تخت پل از مناطق تاریخی و شهرتمند کابل قدیم هست. امی ساحه تختپل است که در ساحه شوربازار موقعیت دارد.
تختپل شهر کابل از اهمیت خاص فرهنگی و سیاسی برخوردار می باشد. این پل ساخته شده بر روی خندق از تخته های مستحکم چوبی ساخته شده بود و منطقه شوربازار را که به طرف غرب تختپل قرار داشت به بالای سر وصل می کرد. نظر به اسناد، شواهد و نظریات مورخان تا یکی دو صد قبل مورد استفاده شاهان و شهزادگان قرار داشت. توبا ابوی صادق، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد اینکه تا چه زمان تختپل مورد استفاده بود میگوید.
چون تخت پل از چوبای بسیار مستحکم و زخیم اعمار شده بود، از خاطر بسیار بسهولت برای عبور و مرور نه تنها آبرین بلکه عبور و مرور وسایط جنگی، گادی ها و یا فیل هایی که در زمان در جنگ ها به منظور جنگ موجود بود، از او بسیار بسهولت میتونستن که عبور کنند. به این منظور ای پل تا عصر سدوزایی ها مورد استفاده قرار داشت و اینمی ساختمان پل به سبک مو عصر عیار بود و مطابق ذوق عصر ای تجدید ترمیم می شد و امروز نه تنها موجودیت ای پل ما دیده نمی تانیم بلکه افره که در چهار اطراف خود بالای سارم است بسیار به ندرت سطحش که آل بالا آمده تانیم بفهمیم که در مقابل شوربازار امروزی قرار داره.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پل دیگری نیز با اسم تخت پل در ولایت بلخ وجود دارد. این پل با فاصله 8.5 کیلومتر در غرب شهر مزار شریف واقع است. تختپل یک ساحه استحکامی بوده که سرک عمومی بلخ از بین قلعه تختپل گذشته است. در مورد وجه تسمیه تختپل، رازقی نریوال، نویسنده افغان، می گوید:
معمولا قلعه های استحکامی، بالاشهرها و بعض تاسیسات استحکامی که است معمولا بعض عناصر ساختمانی برای خود داره که عناصر ساختمانی برای تحکیم ساختمان تدافعی به کار می رود. که یک ادمی ساختمان های ساختمانی تدافعی خندقه هستن. طبعا اینمی قلعه که هستن که قلعه تختپل هستند، اونا گرچاپیر خود خندق بسیار کلان داشتند که در وقت ضرورت پر میشد و توسط یک تختپل بسته میشد. در دروازه هایی که داخل شدن به قلعه و خارج شدن میشد به مو خندق یک پل بسته میشد. این پل به دو شکل، یا این که دروازه بسته میشد پل قابل استفاده نمیشد، معمولا اموتو پل باید جمع میشد. وقتی که به طرف قلعه جمع میشد تمن امی خندق بسیار کلان پرازا بود، عبور کردن از او مشکل بود. با مو خطر وجه تسمیه اونا را به نام تختپل هم میکنن.
قلعه که در تختپل مزار شریف موجود است، ایده از محققین و پژوهشگران به این عقیده اند که در زمان امیر دوست محمد خان ساخته شده، و اما ایده هم به این باورند که پسرش امیر محمد افضل خان آن را اعمار کرده است. قلعه که در تختپل مزار شریف موقعیت دارد تقریبا 1000 جریب زمین را در بر گرفته است و در کنجهای آن شاهبرج‌ها و شکل‌های متفاوت وجود داشته است که حرمسرای خود امیر دوست محمد خان هم در این قلعه بوده است. آقای نریوال در مورد شکل و ساختمان قلعه تختپل میگوید:
خود تختپل عبارت از دو قلعه هستند. به طرف راست، از طرف مثلا مزار اگر میریم دست راستش امو قلعه‌ای که هستن، او قلعه امکان داره که امیر محمد افضل خان امو قلعه جور کرده و این قلعه دومیش هستن. قلعه اصلی که طرف چپش هست در وقت امیر دوست محمد خان جور شده، این تطیم که سرک سیلیه که تیر شده، او امو قلعه را به دو حصه تقسیم کرده. این قلعه استحکامی که امیر دوست محمد خان جور کرده، این قلعه دارای مثلا ساحه بسیار وسیع است و در بازوهایش شاهبرج است به قسم روزنقه و در بازش است به قسم محدب هستند که قسمتش به طرف بیرون هستند. و این قلعه در داخل و یک قلعه دیگه موجود داره، در داخل ما به نام شارستان میکنه یا حرمسره و به طرف بازویی که غرب است اونا جا اتاقهایش که قسم خرابات معلوم میشه. چیزی که قابل یادآوری در این قلعه هستند که یک مسجد بسیار مسجد خوب هستند که به سبک تیموریه جور شده، شکل گنبوزی داره، به طرف شرقش واقع هستند.
آقای رباطی نویسنده افغان در مورد تختپل مزار شریف حرفهای دارد، با هم میشنویم.
تختپل در بین شهرهای مزار و شبرغان و طرف آقچه و ایجاها را به هم وصل کرده که از تخته های چوب پلی را ساختن که بعدن در کنار هزی قلعه آباد شد به نام قلعه تختپل. بسیار بزرگ و وسیع و کلان بوده. در مورد هزی نظرات مختلف وجود داره. بعضی ها میگن که در دوری امیر دوست محمد خان و بعضی ها میگن در دوری امیر شیرعلی خان و غیره، ولیکن از نگاه قدامت و توانمندی قلا دیده میشه که این قلا بعد از زمان علی شیر نوایی به تعداد گذاری مزار سخی آمد، از او زمان این در تختپل ساخته شد که موقعیت بسیار خاص و ساختمان بسیار عجیب و غریب داشته و که بعدها امیر دوست محمد خان و او منطقه را ترمیم کردن و در ساختمانش یک اندازه توجه کردن. بنابراین در این منطقه هر کجایش مردم خانه ساختن و زندگی را شروع کردن و تقریبا یک روستای شهری نشین منطقه شد.
محمد آجان باشنده قریه تختپل شهر مزار شریف در مورد وضع فعلی تختپل میگوید:
حال از قریه تختپل یک جوی است و مساوات جگان دو متری جوی است. تیر میشه و ما از خودش نیست، یک قریه با نام قریه لنگر خانه از ما وازم تیر میشه، خودش خیلی او کم داره. یک پول است که سر سرک خیلی است، عمومی سرک مزار شبروان از قرار داره که سرش محترم تیر میشه، سرک عمومی است. پول تخته سابقه بودم، حالا شاید بوده خیلی سابقه زمان است، ولی فعلا تو کنم پول مولی وجود ندارد. تقریبا نگون 10-12 سال پیش با نام غفور یا قماندان بود، ایرا جور کرده بود اما ترمیم کرده بود، گل کاغل کرده بود، یک کنم دست نزده بود. حالا بازم وقتی که خلاص شد، حالا بازم فرسوده شده، یک مسجد یک بالای سار داشت و بالا سار یک خانه قدیمی داشت که یک چند هفته جمعه کنم انفجارات صورت گرفته بود و از بین رفته. حالا هم دو خرسده و کنه از
به گفته آقای نریوال در سابق بالای سرها شهر بزرگی می بود که همه اشیای مورد ضرورت در آن پیدا می شد و نیاز به آن نبوده است تا از این پلها استفاده کنند و تخت پلها برای دفاع از دشمن ساخته می شد.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را که من مهریه انوری تهیه نموده بودم در همین جا به پایان می رسد. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. آدرس پوست بکس ما در کابل این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پوست بکس های ما در ولایات: جلال آباد 4، هرات 40، مزار 19، کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و خرم باشید.
با کی رای می دهید؟
با کسی رای می دهیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، دولتان خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.